أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته. قبل از این که وارد بحث بشم، مقدم طلاب عزیز این که از قم تشریف آوردن گرامی می‌دارم. امیدوارم که هر چند مدتی که در اینجا تشریف دارن بهشون خوش بگذره انشاءالله، و دعا میکنیم که هممون در راه خدا و در راه اسلام کوشا باشیم با خلوص نیت و حول و قوه الهی. اما در رابطه با سوالاتی که به ترتیب داده شده، ظاهرا اون آقایی که سوال کردن خودشون نیستن، اما دیگه ما قول دادیم که اینها رو به ترتیب جوابشو بدیم. به ترتیب منتها به طور خلاصه جوابشو میدیم. سوال اولشون در رابطه با این روایت شریفه است: من عرف نفسه فقط عرف ربه. چه ارتباطی بین عرفان نفس و ارتباط با خدا هست؟ این روایت نبوی است و هم در متون شیعه این روایت هست و هم در متون اهل سنت. مرحوم حکیم سبزواری در جلد هفتم اسفار در صفحه 20 در حاشیه‌اش نزدیک به 5 تا معنا برای این حدیث ذکر کرده، و در موارد دیگر هم من دیدم پاره از علما معانی مختلفی از این روایت کردن. حالا من باب این که اشاره‌ای بشه، نوعاً اون معانی که انجام شده خلاف ظاهره. مثلا حکیم سبزواری یک احتمال میده که مراد از این که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، اشاره است به اون فرمایش نبوی که حضرت فرمود: آیا من از اولا نفسم به شما اولاتر از نفس خودتون نیست؟ پس نفس اینجا اشاره است به ذات نبوی. هر کسی پیغمبر رو بشناسه به طریق اولا خدا رو میتونه بشناسه. ولی این معانی خلاف ظاهره. من فکر میکنم بهترین معنایی که این روایت شریفه رو کرده مرحوم علامه مجلسی است در کتاب شریف بهار الانوار. من به طور فشرده مطالبی که ایشون بیان کردن عرض کنم که زیاد وقت آقایون گرفته نشه و به سوالات دیگه هم ما بتونیم تا حدودی برسیم. ایشون می‌فرمایند که در تفسیر این روایت شریفه بعضی از علما و دانشمندان فرموده‌اند که روح یک لطیفه الهی است، منتها در صفت نامصوتی، یعنی در غالب ماده است، و اگر کسی این نفس خودش رو بشناسه به خدا میرسه. چطور میرسه؟ میگه که خود وجود خودت یک جهانیست، اتد ام انک جرم صغیر و فیکن تول عالم اکبر. میگه تو فکر میکنی یک جسه کوچکی هستی، یک جهانی در تو خوابیده، پس وجود تو جهان صغیره، عالم صغیره. شما اگر دقت کنی در عالم خودت، این نمونه است برای عالم کبیر. آیا در ذات خودت فکر کردی که چه چیزی تو رو به حرکت در میاره؟ آیا محرک داره وجود تو یا نداره؟ اون عبارت از همون روح توست. اون روح تو این بدنت رو به حرکت در میاره. پس همون طوری که بدن تو به محرک احتیاج داره، پس این عالم کبیر هم به محرک احتیاج داره. بعد می فرماید که این محرک بسیط مرکب نیست، یعنی روح تو تجزیه نشده که روح چیه، معلوم نیست این روح حقیقتش چیه. پس از اینجا فهمیده میشه اون عاملی که این عالم رو به حرکت در میاره اون بسیط مرکب نمیتونه باشه، چون اگر مرکب باشه از اجزا حتما ترکیب یافته و قهرن احتیاج به چی داره؟ به اجزا داره، و چیزی هم که محتاج هم دیگر بشه این دیگه خدا نمیتونه باشه، اون محتاج نیازمنده. بعد میفرماید که شما میبینید که اون چیزی که در قلمرو وجود شما هست شما به او مطلع هست، این قیومیت روح. شما اگر دقت بکنید در حال بیداری اگر کسی مختصر دستشو بذاره پشت شما، شما متوجه میشه ولی که نمیبینید. این همون قیومیت و احاطه روحه. میگه همونطور نفس تو، روح تو، محیط به وجود خودت هست، ذات اقدس الهی هم احاطه شمولی و کلی به وجود تمام این عناصر عالم خدایان متعال در حیطه و قیومیت ذات اقدس الهی است. بعد همینطور دلائل دیگری نزدیک به 10 از خواص نفس انسان رو ایشون در این کتاب میارن. میگن که شما اگر دقت بکنی در عالم نفس خودت میبینی که بابا هیچ چیزی در این عالم در وجود خودت عوض نیست، بیهوده نیست، هر چیزی روی یک حکمت، روی یک مصلحتی ذات اقدس الهی در وجود تو نهاده. پس شما باید پی ببری که هر چیزی که در این عالم از خیر و شر هست همش بر اساس حکمت و مصلحت که ذات اقدس الهی در این جهان گذاشته. اینی که اشاره است به همون آیات شریفه‌ای که خداوند متعال اشاره میکنه که ما زمین آسمان و همون چیزی که ما بین زمین آسمان هست بیهوده و عبث خلق نکردیم. پس شما میبینید که وجود به یک قیومی نیاز داره، چطور میشه که این عالم به این عظمت قیوم نداشته باشه، نگه دارنده نداشته باشه؟ این به طور فشرده به این بخش از سؤال جواب داده شد. ایشون یک سؤال زیبای دیگری هم مطرح فرمودن. اون سؤال اینه، میگه با توجه به تقبیح و نکوهش دنیا نسبت به تعریف و تمجید در اسلام و تشویق به کنارگیری از دنیا، مخالفان اسلام ادعا می کنند به همین دلیل مسلمانان نمی توانند در تولید و اقتصاد تنوع و تحول پیشرفت داشته باشند، زیرا لازمه تنوع و پیشرفت در تولید محصول دنیا و دنیا طلبی است و جاه طلبی می باشد که در اسلام وجود ندارد. البته شاید ایشون حق داشته باشن که چنین سوالهایی در اذهان مردم هست. چرا؟ چون این معارف برای مردم خوب بازگو نمیشه، همش
دنیا نکوهش میشه. راست، یعنی این ذهنیت در جامعه در اثر تبلیغاتی که در مجامع مذهبی میشه چنین ذهنیتی رو ایجاد کرد. اما اگر ما مراجعه بکنیم به متون مذهبی در رابطه با دنیا میشه آیات و روایاتی که وارد شده سه دسته کردش، مجموعاً میشه اینها رو سه دسته کرد. دسته اول عبارت از زندگی این دنیا، مراد از دنیا یعنی زندگی کردن در این عالم. این به طور مطلق مورد مذمت واقع نشده، بلکه کدوم زندگی هست که اون زندگی سبقه و رنگ دنیایی و شیطانی پیدا میکنه که انسان از خدا دور بشه. اینه که شما اگر دقت کنید در دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه امام تقسیم میکنه دنیا رو، زندگی دنیا مطلوبه، در این دنیا زندگی کردن چین از دنیا مزرعت الاخره، وسیله تکامل ما در اون عالم این دنیاست. اگر انسان به این هدف متوجه بشه این دنیا وسیله تکامله، که امام اینطوری در اون دعا از ذات اقدس الهی مسئلت میکنه، میگه که بار خدایا ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، میگه که بار خدایا اگر عمر من در معرض طاعت و این که در مسیر تقوا باشم این عمر من رو زیاد بکن. اما فاذا کان عمری مرتعن للشیطان فقبضی الیک، اگر این عمر من مرتع و چراگاه برای شیطان میخواد بشه مرد بهتر از این زندگی است. چرا؟ اینم در رابطه با همون اصله، این دنیا نردبان ترقی، نردبان تکامل. اگر من به اون هدفم نمیخوام برسم بلکه از اون هدفم میخوام باز بمونم، پس نموندنم بهتر از موندنم است. اما به طور کلی اینطوری نیست. پس یک دفعه هدف از دنیا زندگی این دنیاست، زندگی این دنیا مطلوبه، منتها انسان باید جداسازی بکنه. چطور مطلوبه؟ در راستای رضای خدا انسان در این عالم گام برداره. رضای خدا اون چیزیست که خدا دستور داده شده. اینجا اشتباه نشه که دنیا که گفته میشه یعنی انسان کنارگیری بکنه زهدهایی که الان در قالب عرفان‌ها القا میشه، متاسفانه این ذهنیت‌ها رو میاره. پس یک دفعه دنیا زندگی این دنیاست، اون مطلوب. یک دفعه مراد از دنیا عبارت از اموال دنیاست، درهم و دینار، به پول رسیدنه. خب اینم مطلقا مضمون نیست. چی میگه مضمون؟ فقط اون مقداری که به ما دستور داده شده که از راه حرام پول رو به دست نداریم، و الا از راه حلال انسان پول رو به دست بیاره ثواب داره. ببینید یکی اداره کردن خانواده، نفقه فان، یکی از مکاسب که بحث میشه، آیین طلبه ها مستحضرن در اول مکاسب، مقاصد رو یعنی کسبه ها رو تقسیم به پنج قسمت میکنن بر طبق احکام خمسه. یعنی بعضی از کسبه ها حرام، بعضی از کسبه ها حلال، بعضی از کسبه ها واجبه. کدوم کسبی واجبه؟ اون کسی که من زیر بار تعهد رفتم، عیال اختیار کردم، یا نه حالا عیالم اختیار نکردم، پدرم از دنیا رفته، وظیفه اینی که مادرم رو من باید اداره بکنم، در اینجا واجبه برم نفقه خودم و مادرم و اهل عیالم رو فراهم کنم، در اینجا کسب کردن واجبه. می فرماین که توسعه دادن مستحبه، یعنی ثواب داره که انسان درآمدش رو بیشتر بکنه تا چی بشه؟ در اثر این که این درآمد بیشتر شد گشایشی در زندگی خودم و اهل عیالم پیدا بشه. چنین چیزی مورد مذمت واقع نشده. پس چه چیزی مورد مذمت واقع شده در پول؟ حرص. انسان به پول بچسبه، پول در بیاره اما خرج نکنه در جا. اون چیزی که دستور داده شده در رابطه با پول، درهم دینار، اینی که انسان نه اسراف بکنه نه تبذیر، بل حالت اعتدال این پول رو خرج بکنه. یعنی در اون جاهایی که مصارف عقلایی هست در اون جاها مصرف بکنه. این هم در رابطه از چیه؟ در رابطه با پوله. پس مطلقا پول در آوردن مذموم نیست، بلکه در بعضی از جهات چیه؟ مستحب هم هست، ثواب هم داره. انسان اگر استطاعت فکری و قدرت فکری و تولیدی داره بتونه در جامعه مؤثر باشه، گشایش ایجاد بکنه. مثلا الان یکی از مصادیق اینی که کسبهایی که حلاله، اونایی که واقعا توان علمی دارن، توان مالی دارن، سرمایه گذاری میتونن در این مملکت بکنن، بیکاری رو حل بکنن، چه ثوابی بالاتر از این هست؟ ببینید اینا تعلیماتی است که یک سوی ما به مغز مردم گذاشتیم. خب دنیا اگر گفتیم که زندگی جوابش بود، اگر پول و درهم باشه جوابش اینه. یک دفعه اینه که دنیا اصلا میگم که نباید انسان از لذایذ دنیا استفاده کنه. شما الان ببینید این کتاب هایی که منتشر میشه در این حالات علما، هی میخوان بگن اینا فقیرن، نادار بودن، با زهد رو میبرن با تنگنایی. خب بهرن چنین سوالاتی پیش میاد. من میخوام بگم همونطوری که مرحوم علامه مجلسی در بهار میگه، میگه چی گفته از لذایذ دنیا به طور مشروع انسان نباید استفاده کنه؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اون چیزی که مذموم هست قوتور شدن در دنیاست. اون به چه نیه؟ ببین در حدیث قدسی هست، بازم در بهاره، یا موسی لا ترکن الی دنیا رکون الظالمین. میگه ای موسی اینطور وابسته به دنیا نباش، مانند اونهایی که اهل معصیتن، آلوده به گناهن، تمام فکر و ذکرشون عبارت از چیه؟ پول جمع کردن و مردم رو در تنگنا گذاشتن و این در این افکار هستند. اونهایی که آلودن مثل اونها رو کن به دنیا نکن. بعد میگه که ولا ترکنها کل اب و الام، یعنی دنیا رو مثل مادر و پدر برای خودت اخذ نکن. یعنی انسان وابسته بشه به دنیا به این معنا، نه اینکه انسان استفاده از دنیا نکنه. پس به طور خلاصه چه دنیا به معنای زندگی باشه، چه با دنیا به معنای پول و درهم باشه، چه دنیا عبارت از لذایذ زندگی باشه، خدا دستور نداده ما از اینا استفاده نکنیم. به طور مشروع و مطلوب ما باید چه کار بکنیم؟ از اینها استفاده بکنیم. فقط چرا؟ به ما گفته شده که اسراف نکنیم، تبذیر نکنیم. از این طرف هم شما ببینیم که اگر ما بخوایم بر خودمون سخت بگیریم، از این نعمات الهی استفاده نکنیم، حتی مورد مذمت هم هست. اینها بی خود حرص دنیا رو خوردن اون مذمومه، و الا از دنیا و از مظاهر دنیا از راه حلالش استفاده کردن مباهه، و حتی در بعضی از صورتها ثواب هم داره. خدای متعال این نعمت ها رو خلق کرده که مردم از این نعمت ها چکار کنن؟ استفاده کنن. حالا گیرم که مثلا فرض کنه این تبلیغات میشه، اما در جایی که الان سازمان برنامه و مدیریت به طور رسمی اعلام میکنه میکنه، کسی که 71,000 تومان درآمد کمتر داشته باشه زیر خط صفر، و کسی که اگر 130,000 تومان درآمد داشته باشه ماهیانه فقیر نسبیه. این معناش میدونی یعنی چی؟ فقیر در جامعه اسلامی از نظر فقهی به اون فردی گفته میشه که مالک یک سال نفقش نباشه. بنابر این تعریف اکثر این کارمندا فقیرند، چون واقعا حالا در این زمینه واجب نیست، اصلا اینا واجبات نظامی است. یعنی اگر ما بخوایم جامعه رو نظم بدیم باید تشویق کنیم مردم رو به سرمایه گذاری. این دنیا دنیای مطلوبیه برای اینکه فقر از بین میبره. فقر مگر در نهج البلاغه نیست؟ یا بنی ان الفقر منقصة للدین مدهشة للعقل داعیة الى المخت. ای پسرم مواظب باش مبادا دنبال کار نری، عادت به فقر بکنی، ناداری یک داستان عجیبی است، موجب میشه که عقل انسان دگرگون بشه، یعنی اعصاب انسان به هم بریزه، موجب غضب عمومی، خشم عمومی میشه. داعیتون للمخ، مدهشتون للعقل، عقلها رو به هم بریزه. اینا رو ما باید این روایات رو هم بریزیم. پس نتیجه این میشه که در اسلام در بعضی از جاها این برنامه ریزی در رابطه با اقتصاد اصلا لازم و واجب. اینها هیچ وقت جز به دنیا و دنیا پرستی محسوب نمیشه. سوال شده که لطفاً اگر ممکن است در بله ممکن است توضیحی در رابطه با اصل ولایت فقیه بیان کنید، چرا که امروز شبهه‌هایی را در این مورد مطرح می‌کنند. حالان که ما شیعیان معتقدیم که در زمان غیبت فقها وظایف آن از حضرت را به عهده دارند. اولا نگاه کنید، من یک توضیحی در رابطه با این مسئله بدم. ولایت فقیه، ولایت یعنی سرپرستی فقیه، یعنی اگر ما در جامعه یک مخروطی رو بکشیم باید بالای اون مخروط یک فقیه جامعه و شرایط باشه که تا نظام و حکومت مشروعیت پیدا بکنه. این از کجا نشأت گرفته؟ این ریشش برمیگرده به اعتقاد ما شیعه ها، چون شیعه معتقد حکومت و حاکم باید امام معصوم باشه. چرا امام معصوم باشه؟ به همون دلائلی که ما میگیم اگر پیغمبر بود پیغمبر حاکم بود، یعنی همون دلائلی که در رابطه با پیغمبر و نبوت هست همون دلائل هم در رابطه با امامت هست. اگر خود امام زنده بود که وظیفه شیعه تبعیت از امام کردنه، حالا امامت حدود چیه؟ این یک بحث مفصلی است که ما معتقدیم امام علمش لدن نیست، یعنی الهی است، متصل هست به نبوت. علوم ائمه ما تفویض شده از ناحیه پیغمبر هست و اینا چون متصل به علم لایزال الهی هستند، پس ناگزیر چیه؟ این احکامی که در اختیار ما میذارن جنبه الهی داره، یعنی حکم الهی رو برای ما بیان میکنن، حکم خدا رو برای ما بیان میکنن. این در زمان حضور خود امام. اما در وقتی که امام حضور نداره تکلیف ما چیه؟ ما باید بریم ببینیم که امام مسلماً ما رو 1,000 سال رها نمی کنه. چطور میشه؟ چون وظیفه امام بیان احکام الهی و بیان وظیفه شیعه هست. خب حالا به دلائلی امام خودش حضور نداره، مردم در زمان غیبت کبرا تکلیفشون چیه؟ چه وظیفه‌ای دارن؟ خب اینو باید امام برای ما مشخص بکنه. چون ما معتقدیم بر اون دلائلی که در جای خودش به اثبات رسیده که امامت شیعه یک اصل انکار ناپذیریست، ما باید ببینیم که امامت در این مسئله برای ما چه الگویی و چه وظیفه‌ای رو مشخص کرده. در زمان غیبت کبرا امام ما رو وظیفه‌ام رو مشخص کرده به این که وقتی که امام معصوم شما دسترسی ندارید، اونهایی که اطلاعات امیر و جرفی در روایات اهل بیت و قرآن که اصطلاحاً به او گفته میشه فقیه جامع الشرائع، به اونها مراجعه کنیم در احکام الهی. خب حالا وظیفه ما در غیبت کبرا مراجعه کردن به فقهاست. اینجا یک مطلبی خدمت شما عرض کنم که مطرح میشه. خب امام معصوم اشتباه نمی کنه، اما فقیه جامع الشرائع اشتباه میکنه. در اینجا تکلیف چیه؟ یکی از معتقدات ما اینه که شیعه میگه که ما مخطئه هستیم. به این معنا وظیفه ما عمل کردن به اقوال فقهاست. به این معنا که اگر مطابق واقع شد ثواب و اجر واقع رو میبریم، اگر مطابق واقع نشد دیگه ما رو کتک نمیزنن، عقوبت نمیکنن. چرا؟ چون ما دانسته حکم خدا رو مخالفت نکردیم. حالا به چه دلائلی ما به اینجا رسیدیم که نمیتونیم در تمام احکام واقع رو درک بکنیم؟ اون علتش دلائلش عبارت از اینه: احادیثی که از پیغمبر نقل شده، احادیثی که از ائمه نقل شده، تو این احادیث اونهایی که اهل بدعت بودن هواها و نیتهای مختلفی داشتن، اعتقاداتی به شیعه نداشتن، اومدن روایاتی رو مخلوط کردن به روایات ما، اینی که گفته میشه شما حق ندارید به روایات برید، برای اینکه تخصصشو ندارید تشخیص بدید که کدام روایت با روایت دیگری فرق چیه، اینها چون برای شما قابل تشخیص نیست، گفتن به یک متخصصی که به او تعبیر میشه همون فقیه جامع الشرائع در زمان غیبت کبرا مراجعه کردن به اینها هستن، و اینها چون جانشینان ائمه ما هستن، منتها نواب عامن نه نواب خاص. چون امام زمان دو تا نایب داشته، 80 سالی که در زمان غیبت کبرا بوده 4 تا نایب خاص داشته، بعد در غیبت کبرا مردم رو ارجاع دادن به نواب عام که همین فقهای جامع الشرائع. اگر فقیهی هم خدای نکرده در یک مسئله اشتباه کرد، اشتباهش معذور هست، یعنی این عذر پذیرفته شده است. پس هیچ منافات نداره یک فقیهی هم بیاد. البته سعی باید بشه که مبادی و اون اصولی که به وسیله اون اصول احکام صادر میشه، البته با مشورت و شور که اینا همش انجام میشه، اینطوری نیست که همینطور یک حکمی بدون مقدمات صادر بشه. حالا کسی در اصل ولایت فقیه شک و تردید داره، اینها یا امامت رو خوب نشناختن یا امامت رو قبول ندارن. اینها برگشتش به اینه که وحی رو قبول ندارن. اینه ما باید بریم با اینا صحبت بکنیم که ببینیم آیا راز به اصطه. اولا ببینیم بشر احتیاج به پیغمبر داره یا نداره. اگر واقعا این اثبات شد که بشر نیاز به پیغمبر داره، به همون دلیل امتداد نبوت امامت. پس اینهایی که دارن انکار میکنن در حقیقت وحی رو دارن. یعنی البته اینها هم چند دسته هستن. یک دسته هستن که واقعا ناآگاه هم، خب باید بیان سوال کنن. یک دسته هم هستن که واقعا خدمت شما از کنم که ناآگاهی دارن، خب اونا هم خدمت شما از کنم که باید مغرضن، خب دیگه با اونا نمیشه کاری کرد. بس اگر اونایی که شبهه دارن باید بیان سوال بکنن. اگر ما هستیم و شیعه، بالاخره یک فقیه جامع الشرائطی باید در رأس حکومتی باشه که نظام مشروعیت پیدا بکنه، و الا ما نمیتونیم بگیم که اگر فقیه رو حذف بکنیم نظام مشروعیتش از نظر شرعی زیر سوال میره. پس ولایت فقیه به این معنا هست، و اگر کسی هم باز در حاشیه سوالاتی داشته باشه انشاءالله مطرح میکنه و عرض میکنه، که ما بیشتر از نیم ساعت نمیخوایم وقت شما رو بگیریم. یک سوال کوچیک یا دو تا سوال کوچیک هم جواب بدم که انشاءالله. سوال شده که بله، بعضی سوره ها نوشته ام که در نماز چون سوره های کامل نیست نمی شود به تنهایی خوانده شود، مثل تبت. فکر می کنم این سوال به این شکل باشه. اولا این سوره ها همشون کامل هست، منتها در نماز دو تا سوره ها هست، یعنی چهار تا سوره هست، اینا رو ما باید دو تا دو تا بخونیم. یکی سوره فیل و ایلافه که ما موظفیم اینا رو سرهم بخونیم، یکی هم سوره وضحا و علم نشرحه، اما اینا دلیل نمیشه که اینا سوره مستقلی نیستن، سوره مستقلن، منتها در نماز ما دستور داریم اینها دو تا سوره یک دیگه حساب میشه. حالا این فلسفهش و حکمتش بر اساس تعبده، یعنی دستور به ما داده شدن این دو سوره در حکم یک سوره است، اما نه این که در سور قرآن هم یک سوره است، بلکه دو سوره است. اینها در نماز یک سوره حساب میشه. این توضیح بدم که به اشتباه نیفتم. راجع به فرزندان و اولاد حضرت رسول، اولاد دیگر، البته خودتون میدونید که به پیغمبر نسبت داده شده دو تا دختر دیگه به نام رقیه و ام کلثوم که اینا همسران خلیفه ثالث بودن. این از طریق عامه مورد قبوله و بعضی از علمای شیعه هم قبول کردن، ولی محققین از مورخینی که تازه تحقیقات نوینی در تاریخ اسلام کردن، محققی لبنانی به نام آقای مرتضی عاملی یک کتابی نوشته، سیرت الرسول الاکرم در 10 جلد در حالات پیامبر بزرگوار. او معتقده که این رقیه و ام کلثوم از پیغمبر نیست و اینها از خواهران حضرت خدیجه بودند و خواهر حضرت خدیجه فوت کرد و اینها رو حضرت خدیجه آورد در کنار خودش بزرگ کرد و در عرب به اینها به خالد مادر اطلاق می شد. اینا چون حضرت خدیجه رو مادر اطلاق میکردن، بالاخره اینجا میشه دست بنی امیه رو خون که اینها این مسئله رو دسیسه کردن در تاریخ اسلام، تا اینکه اینو برسونن که دختران رسول خدا بوده و الا از پیغمبر هرچی اولاد بوده از دنیا رفته فقط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که نسل سادات به ایشون منتسب هست. قرار شد شما این سوالات رو بدید به آقای دوستی که تا نوبت ها حفظ بشه. خب این سوال دیگرم بگم گرچه خسته شدید، اما دیگه یک البته یک دون از این سوال میگم، بقیهش مونه برای جلسه دیگه. فلسفه ریاضت در عرفان اسلامی چیست و عرفان اسلامی چه ریاضتی را توصیه کرده است؟ اولا ریاضت در لغت عرب به معنای ورزشه. همونطوری که جسم شما ورزش میکنید آمادگی پیدا میکنه، یک وزنه 300 کیلو رو یعنی 2 برابر 3 برابر وزن خودتون بلندش میکنه، روح هم همونطور. روح هم نیاز به ورزش داره. اگر ورزش بکنید روح انسان قوی میشه، یعنی روح غلبه میکنه به جسمتون. می که در دعاهام هست، الهی قلبی محجوب و نفسی محیوب و هوایی قالب و عقلی مخلوب. عقل همون مظهر چیه؟ اراده انسانه. اگر انسان عقل حاکم شد اراده بر نفس مسلط میشه. حالا در عرفان اسلامی ریاضت بله هست، هیچ ریاضتی بالاتر از این که انسان مقید باشه واجبات و محرمات رو. به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مشکل ترین ریاضت همین ریاضتی است که انسان مقید باشه واجبات انجام بده و از محرمات دوری بکنه. پس ریاضت هست، یعنی شما تمرین میدید نفس خودتون رو، یعنی آماده میکنید. البته اگر از محرمات اجتناب کردید مسلماً عمده محرمات هست. که در مولوی هست که اگر شعر به یادم بیفته، اول جان دفع شر موش کن وانگهی در جمع گندم جوش کن. شما بیایی یک خانه درست میکنی که گندم رو هی میاری، یعنی این عبادات رو جمع میکنی، اما از اون طرف این عبادات باطل میشه، با معاصی که انجام میده از کفت میره. میگه اول باید از معصیت پرهیز کنی تا اون اعمالی که جمع کردی به جاش بمونه. پس اول جان دفع شر موش کن وانگهی در جمع گندم جوش کن. سه تا صلوات خواهد
اللهم صل علی محمد.